العصور اليوم القدر بهمشن تولي صهيلية قارية أستراليا بسبعين زور حفظ الشاست كيلومتر حسا و از چهار طرفش باب های بزرگ جهان احاطه شده و از نظر تجارت، از نظر ارتباطات با دیگر کشورهای جهان از اهمیت زیاد برخوردار هست. همچنان تا قاره استرالیا توسط دریانوردی اروپایی به نام جیمز کوک به سال 770 میلادی کشف شد و بعدا باعث شد که اروپایی ها زیاد در قاره استرالیا مهاجرت کنه و استرالیا را تحت مستعمره خود قرار بده. و همچنان جیمز کوک اولین کسی نبود که در وارد قاره استرالیا پای خود گذاشت و پیش از جیمز کوک هم اشخاص زیاد بود که قاره استرالیا را کشف کرد و همچنان اولین اشخاص که در قاره استرالیا آمدن هم اروپایی ها نبودن. اونا کسایی بودن که مهاجرت های اولی بوده که مردم از آسیا به استرالیا مهاجرت کرده که تقریبا این مهاجرت ها 50,000 سال پیش صورت گرفته و اول مردمان بومی که اونجا رفته و بعدها به نام ابرو جینالز یاد شده. و همچنان این مهاجرت هایی که 50,000 سال پیش در استرالیا صورت گرفته توسطی در عصر یخبندان بوده که یخ ها بالا قرار داشته و همچنان خشکه بوده و بعد اینکه سطح زمین گرم شد یخ ها آب شد و سطح آب بالا آمد قاره استرالیا مانند یک شبه جزیره بیرون شد و مردم هایی که رفته بودن نتونستن که دوباره پس به استرالیا به آسیا برگردن که در منجه در منطقه استرالیا دوباره یک مدنیتشان تشکیل دادن و زندگیشان ادامه دادن و همچنان وقتی که اونا اونجا زندگی میکردن بعدش در قرون 16 و 17 و 18 که اروپایی ها زیادتر مناطق را تحت مستعمره خود قرار میدن و کشف میکردن از جمله که اروپا را که امریکا را کشف کردن اروپایی ها رفتن مناطق را کشف کردن و همچنان در قاره در باره کشف استرالیا یا در مورد موجودیت استرالیا در سال 550 میلادی در زمان تمدن یونانی ها یا در زمان امپراتوری یونانی ها اولین بارم از استرالیا نام برده شد که به نام تیرا استرالیا یا کناره جنوبی یاد شد. در هم اولین نوشته های درباره استرالیا هستن و در اون نوشته است که یک منطقه ناشناخته در منطقه مناطق جنوبی هسته و منطقه ناشناخته و سرزمین های ناشناخته در مناطق است که به نام کناره جنوبی یاد شده و بعد که اروپایی ها قاره استرالیا را کشف کردن اول نشخواست که در قاره استرالیا رفتن دریانورد هالندی ها بود که این دریانورد ها به سرکردگی ویلیام جانسون بود که در گولف آف کارپنتریا اولین قدم های خود در اون منطقه گذاشت و بعدش هم در سال 1616 کشتی دیگری از هالند به شورک بی که در غرب استرالیا هسته در اون منطقه مانده و مسافرت های دیگه دست اروپایی ها به قاره استرالیا شد در قرن های 16 و 17 بود که اسپانیایی ها و هلندی ها و پرتغالی ها در منطقه سفر کردن و سفرهای خود در استرالیا داشتن و همچنان در مناطق اروپایی که بودن بیشتر زندانی هایشان در مناطق استرالیا تبعید میکردن و بعد که یه زندانی هایی که در استرالیا تبعید شده بازم با مردم امون منطقه ازدواج کرد که یک نژاد جدید را به وجود آورده. این هم که از بالای نژادی مردم استرالیا هم تأثیر داشته چون وقتی که زندانی های اروپایی ها را که در استرالیا تبعید میکردن هیچ زنی حاضر نبود که با زندانی ها هیچ زن اروپایی در حاضر نبودن که با استرالیا مهاجرت کنن. همین دلیل شد که اروپایی ها با زنان استرالیایی ازدواج کنن و باعث به وجود آمدن نسل جدید یا نژاد جدید شد. همچنان در استرالیا بیشتر مواقع یا در بیشتر تحت مستعمره بریتانیا قرار داشت و در سال 19 یک فدراسیون ایالتی را قاره استرالیا تشکیل داد که او روز را هم به نام روز استقلال خود شناخته است و بعدا که تحت مستعمره بریتانیا بود اونا کم کم استقلال خود از بریتانیا یا از انگلیس گرفته است ولی بازم بعض از مناطقش به نام مشترک المنافع هست. خب به این بود از موقعیت استرالیا و همچنان درباره تاریخ استرالیا. اگر کشف استرالیا رو ببینیم، کشف استرالیا خب در نخست گفتیم که در هالندی ها بود که در سال 77 رفته بود ولی کشف استرالیا توسط بریتانیا را در نظر بگیریم. در سال 1888 اولین بریتانی به نام ویلیام دمپیر بود که در استرالیا رسید و بعد از جیمز کوک بود. جیمز کوک هم از بریتانیا بود. در سال 770 میلادی در مناطق شرقی استرالیا رفت و او منطقه را به نام نیو ساوت ویلز نامگذاری کرد و در سال 1800 میلادی وقتی که استرالیایی ها خیلی سفر داشت زیاد کرده بودن، رفت آمد زیاد بود، تجارت زیاد بود، سیدنی که مرکز فعلی استرالیا هست به یک مرکز تجارتی بسیار بزرگی تبدیل شد و بعدش هم دیگه شهرهای از استرالیا تجارت گسترش یافت و باعث شد که اروپایی ها زندگیشان از جمله فرهنگشان در منطقه در کشور در خاک جدید استرالیا گسترش میده. خب کشف استرالیا و موقعیتش هم خواندیم. حالا در قسمت جغرافیای طبیعی قاره استرالیا که صحبت کنیم. قاره استرالیا که یکی از کوچکترین قاره در سطح جهان است که جزایر زیاد داره و در نیمکره جنوبی موقع داره. خب در نیمکره شمالی که از بنام نیمکره خشک یاد میشه و نیمکره جنوبی بنام نیمکره آب یاد میشه که در نیمکره جنوبی فقط استرالیا موقع داره، قسمتی از افریقا وجود داره و همچنان آمریکای جنوبی دیگه مناطق وجود داره ولی بیشتر خشکه هایی که در روی زمین هسته در نیمکره شمالی موقع داره. خب اگر ما جغرافیای قاره استرالیا رو تقسیم بندی کنیم به چهار بخش عمده تقسیم میکنیم که یکی دشت‌های مرکزی هستن که دشت‌های مرکزی قاره استرالیا آب‌های زیرزمینیش فراوان هست. خب در کل استرالیا آب‌های زیرزمینی زیاد داره، از لحاظ آب زیرزمینی بسیار غنی هست و فلات غربی هست که فلات‌های غربی قاره استرالیا بیشتر به شکل بیابان هستن. همچنین جلگه ساحل شرقی است که بیشترشان در دامنه های شرقی کوههای گرید وایتینگ هست که منبع اصلی آب مناطق مربوطهشان تشکیل میده و ارتفاعات شرقی هستند که ارتفاعات شرقیشان شامل کوههای گرید وایتینگ است که کوههای گرید وایتینگ در به ادامه درس امروزی خود همچنان بخوانیم و همچنان قاره استرالیا از لحاظ جغرافیایی از لحاظ اقلیم یک منطقه بسیار تنوع با تنوع زیادی هست و حیوانات و پرندگان و موجودات زنده متفاوتی در نوع اقلیم زندگی میکنند. خب جغرافیای طبیعی قاره استرالیا را ما در نظر بگیریم، کوههای شرقی استرالیا، کوههای شرقی استرالیا یکی سلسله کوههای گرید وایدینگ هست و استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیایی هست. خب در نخست کوههای گرید وایدینگ را در نظر بگیریم، کوههای گرید وایدینگ طولش به 3000 کیلومتر میرسه، از جزیره تسمانیا شروع میشه به کبیورگ که در شمال هست میرسه. ارتفاعش هم متفاوت است، بعضی جاها متوسط است، بعضی جاها هم ارتفاعش بلند هست و بیشتری از دریاچه هایی که دریاهایی که از استرالیا روان هستند کوه گرید وایدینگ میرسه و دریاها هم به اقیانوس آرام میرسه. همچنان استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیا است که بیشتر بخشیشان از کوههای گرید وایدینگ هست در منطقه شرق استرالیا موقعیت داره و بلندترین قله‌اش به نام کیسکو هست و ارتفاعش به 2231 متر میرسه و همچنان این مناطق که از مناطق خوبی تفریحی در زمستان هست که بیشتر مردم در اونجا به خاطر اسکی بازی یا تفریح زمستانی در منطقه سفر میکنن. و کوههای مرکزی و جنوبی استرالیا را در نظر بگیریم، یک کوههای فلندرز است و کوههای مرکزی کوههای فلندرز شاخه از گریت دیوایندینگ است که استرالیا جنوبی موقع دارد و کوههای مرکزی کوههای مکدونیل هست و مسگریف هست. این دو کوه در مناطق مرکزی استرالیا قرار دارد و از جمله ویژگی های برجسته زمین شناسی مناطق مرکزی استرالیا را تشکیل می دهد. همچنان کوههای غربی و شمال غربی شمالی استرالیا هستند که کوههای غربیش همرسلی هستند که بلندترین قله‌اش به نام برس یاد میشه که بیش از 1200 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و کوههای شمالی در قاره استرالیا کیمبرلی پلیتو و آران هملند هست که این کوه‌ها ارتفاعش زیاد نیست، فقط بلندترین قله‌هایشان به 800 متر میرسه. خب این بودم از درس امروز ما شما که درباره قاره استرالیا، کشف استرالیا، موقعیت استرالیا و همچنان جغرافیای طبیعی کوه‌های استرالیا بود با هم صحبت کردیم. خب در آخر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم دو سوال است. سوال اول است که استرالیا رو به چند و کدام مناطق جغرافیایی می‌تونیم تقسیم کنیم و همچنان سوال دوم است که به نظر شما کوه‌ها در استرالیا چی مشکلات و چی سهولت‌هایی را به مردم منطقه فراهم کرده است؟ این دو سوال را تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما و شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفدهم از جغرافی سنف دهم. خیلی خوشحال هستم که با شما هستم و درس‌های مهمی از جغرافی رو با هم یک جایی می‌خوانیم. تا هنوز در موضوعات جغرافی سنف دهم هم بسیار موضوعات جالب را خواندیم و امروز هم مانند جلسه‌های قبلی ما بسیار موضوعات دلچسب را می‌خوانیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. امروز ما قرار است درباره ساختمان زمین، دریاهای معروف جهان، پستی‌ها و بلندی‌های قطعات خشکی زمین با هم دیگه صحبت کنیم. تا هنوز ما درباره مثلا ساختمان زمین را نخواندیم. دریاهای معروف جهان، دریاها را ما خواندیم، هر قاره را جدا جدا خواندیم، آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، استرالیا، همه اینا را جدا خواندیم، درباره دریاهایش، کوههایش، پستی‌ها و بلندی‌ها همه اینا خواندیم، ولی حال در جلسه امروزی فقط درباره دریاهای معروف جهان، پستی‌ها و بلندی‌های جهان با هم دیگه صحبت می‌کنیم. خب بیان که شروع کنیم که قرار است چه موضوعات را بخونیم امروز. خواندیم. خب موضوعات خود آغاز کنیم. طبقه مگما، ضخامت طبقه مگما حدود 2895 کیلومتر است که مهمترین مرکباتی که در طبقه مگما پیدا میشه آهن، مگنزیم و سیلیکیت است. ترکیب یمی عناصر باعث به وجود آمدن منرال ها، احجار مستحکم و صخره ها را به وجود آورد. ویژگی هایی که طبقه مگما داره، تکان های خرد بزرگ تکتونیکی، زلزله ها، انفجارات آتش فشانی طبقه سیما و همچنان طبقه سیما را از پارچه شدن، شکستن و از هم ریختن زیاد محافظت میکنه همین طبقه مگما. و همچنان توازن و تعادل طبقه قشر خارجی و داخلی زمین، یعنی طبقه سیما و سیال، در حقیقت توسط طبقه مگما برقرار میشه. این طبقه مگما از لحاظ ویژگی هایش روی سطح زمین کارهای زیاد را انجام میده. مهمترین بخشی در بخش کنترل یا در بخش توازن و تعادل قشر خارجی و قشر زمین همین مگما رول اساسی را بازی میکنه. هسته زمین یا کور، هسته زمین دارای دو طبقه جدا است که به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد میشه که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی، خواص کیمیایی و از چندین نوع دیگه که هسته است کاملا از زندگیشون متفاوت هستن. هسته خارجی ضخامتش 2220 کیلومتر است. مرکبات مهمی که در هسته خارجی هستن نیکل و آهن هستن. و هسته داخلی زخامتش به 1255 کیلومتر میرسه. مرکباتش که هست مرکبات شبیه هسته خارجی از نیکل و آهن تشکیل شده، اما خصوصیت مغناطیسی زیادتر نسبت به هسته خارجی داره و همچنان این لایه مسئول تشکیل ساحه مغناطیسی زمین هسته. این ساحه مغناطیسی و همیز جاذبه زمین که هسته باعث میشه که هر چیز به زمین بفته، یا قانونی نیوتن که هسته همیز چیسته در هسته داخل زمین هسته که ساحه مغناطیسی زمین را تشکیل میده. حجم و اندازه زمین را بررسیم. خب مشخصات کلی زمین ما در یک جدول برای شما آوردیم. ببینید که چگونه هست. شعای استوایی زمین حدود 6378 کیلومتر، شعای قطبی 6356 کیلومتر، شعای کره زمین به طور متوسط 6371 کیلومتر و همچنین فرو رفتگی قطبی نسبت به شعای استوایی 21 کیلومتر هسته. طول محیط استوایی که به 4076 کیلومتر میرسه و طول یک درجه خط استوا به 111321 کیلومتر، طول دایره نصف نهار به 49.16 کیلومتر میرسه. همچنین مساحت روی زمین 510 میلیون و 100 هزار هسته و حجم زمین 1 تریلیون و 83 میلیارد و 320 میلیون کیلومتر مکعب حجم زمین میرسه. و همچنان موضوع بعدی قطعات خشک و آب در نظر بگیریم. کره زمین در نگاه اول دو پرده مهم را آشکار میکنه که شامل قطعات خشک و آبهای سطحی یا معبر هستند که بخش ها نسبت به سطح زمین بخش های متفاوتی از سطح زمین را اشغال کرده. اگر ما قطعات خشک را در نظر بگیریم، بخش هایی که سطح زمین هست، قاره ها، جزایر، مناطق غیر آبی، اینا قطعات خشک هستند که اونا متفاوت تر هستند. و همچنان اگر ما ابحار را در نظر بگیریم، ابحار بزرگ در جهان وجود داره روی کره زمین هسته که مساحتش ما یک جدول جور که مساحتش به میلیون کیلومتر مربع است و مشخصه یا نامهایش بحر القاهل یا که بحر آرام میگیرم، به هم که بحر القاهل میگم بحر آرام، مساحتش به 180 میلیون کیلومتر مربع میرسه. بزرگترین بحر، بحر اطلس و بحر منجمد شمالی به 106.5 میلیون کیلومتر مربع میرسه. بحر هند 75 میلیون کیلومتر میرسه و کل ابحار اگر ما در نظر بگیریم 71% کل سطح زمین را ابحار تشکیل داده و 29% دیگهش خشکه هست. خشکه ها را در نظر بگیریم، قاره آسیا 44.2 میلیون کیلومتر مربع مساحت داره، امریکای شمالی و جنوبی 42.3 میلیون کیلومتر مربع، آفریقا 29.8 میلیون کیلومتر مربع، اروپا 10 میلیون کیلومتر مربع، قطب جنوب یا آنتارکتیکا 13.3 میلیون کیلومتر مربع مساحتش هستم، استرالیا و اقیانوسیا 9 میلیون کیلومتر مربع میرسه که کل خشکه مساحتش به 29% از کل زمین و سطح زمین رو تشکیل میده. و دریاهای معروف جهان در پرازم آسیا، سنت آمور یا آمور عرب ها که جیهون میگه، سر دریا یا سیهون، هوانگو، دجله، فرات، اورال، اوب، لینا، اینا دریاهای مشهور در پرازم آسیا هستن. دریاهای مشهور در قاره اروپا دانیوب، راین، والگا، سین، لورا، دنیپر، دنستر، تاج، وستولا، گوادیانا، پور، رون، گارون هست. در افریقا نیل، کانگو و نایجر، در امریکای شمالی میسیسیپی و کلوریدا، در امریکای جنوبی آمازون، مادیر و پارانا، در استرالیا دارلینگ، جورجینا، دیامنتینا، تامسون و ویکتوریا از جمله دریاهای معروفی در سطح جهان هست که از بین اینا نیل بزرگترین دریا در سطح جهان هست. خب دریای نیل را بررسی کنیم. طولانی‌ترین دریای آفریقا که از کوهستان‌های شرق آفریقا و شمال جهیل ویکتوریا سرچشمه می‌گیرد. این دریا پس از عبور از کشور سودان و مصر حدود 6650 کیلومتر مسیر را طی می‌کند و بالاخره در بحیره مدیترانه می‌رسد. ویژگی‌ها و اهمیت دریای نیل طغیان تابستانی دارد که بارندگی‌هایی که در تابستان صورت می‌گیرد در اتیوپی باعث طغیان دریا می‌شود. اهمیت زراعتی، اقتصادی و ترانسپورتی، مردمشان آبیاری میکنن، از لحاظ اقتصادی برشون خوب هست، ماهیگیری میکنن، همچنان حمل و نقل توسط کشتی یا قایق ها صورت میگیرن، ارزش استفاده زیاد رو برای مردم فراهم کرده. شاخه های اصلی که امی دریای نیل دارای دو شاخه مهم است که به نام نیل سفید و نیل آبیات میشن و ویژگی های دریای نیل یکی از مهمترین رودخانه های جهان تبدیل شده که ویژگی هایش هم ویژگی های بسیار خوب و زیادی هست که برای مردم که در مناطق در اطراف دریای نیل زندگی میکنن سهولت های زیاد را فراهم کرده. پستی ها و بلندی های قطعات خشکی زمین را که بررسی کنیم. پستی ها و بلندی ها، پستی و بلندی به پدیده های طبیعی مانند کوه، تپه، دره، جلگه، دشت، صحرا، چین خوردگی ها و فولاد ها گفتن میشه که روی زمین قرار داره. اهمیت پستی ها و بلندی ها، خب پستی ها و بلندی ها منبع اصلی آب هاست که وقتی بارش و باران میکنه در مناطق و برف را خود ذخیره میکنه، تابستان آب میشه و مردم در تابستان از آبش استفاده میکنه و همچنان کمک به شناخت بهتر محیط طبیعی و بهره برداری معقول است میکنه و همچنان در کوه ها پستی ها و بلندی ها که است منابع طبیعی، ذخایر منابع طبیعی، زغال سنگ و نفت، گاز، آهن، مواد فلزات وجود داره، همچنان سنگ های قیمتی هم وجود داره. مطالعات جغرافیا دانان، خب چگونگی پیدایش و تغییرات همه پستی ها و بلندی ها در گذشته و حال آینده جغرافیا دانان در بارزی بررسی کرده و همچنان امی پدیده ها نقش مهمی در زندگی و محیط طبیعی ایفا میکنه. خب سیستم آلپ را که در نظر بگیریم، ویژگی ها منشأش حاصل حرکات کوهزایی یا اوریجینیک اوایل دوره سینوزویک است. نسبت به سلسله کوههای قدیمی تر و زمینشناسی جوانتر هستند. گروه های اصلیش سلسله کوههای اطراف بحر الکاهل که فعالیت های آتشفشانی و سلسله های زیاده دارند که به معروف به نام رینگ فال یا حلقه آتشین یاد میشه. سلسله کوههای آلپ اروپا و هیمالیا در آسیا هستند که شامل کوههای راکی در امریکای شمالی، اندیز در امریکای جنوبی هستند و امتدادشان را در نظر بگیریم که از شمال تا جنوب قاره امریکا هم کوه های امتداد داره. شاخه های جنوبی، شاخه هایش از چیلی و آرژانتین عبور میکنه و به انتارکتیکا وصل میشه. هم همچنان این سیستم یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین سلسله کوه های جهان هست که مثل سلسله کوه های آلپ اروپا و هیمالیا در آسیا هست. ساحه شکسته یا زون ریفت، خب اگر تعریف ازی داشته باشیم، ساحه شکسته چگونه است که ناحیه شکسته زمین شامل قطعات خشک و سرزمین هایی است که با بخش از اونا زیر ابهار و سلسله کوههای که بخش از اینا زیر ابهار قرار داره. انواع شکستگی های در نظر بگیر، شکستگی های قشر زمین در خشک جهیل ویکتوریا، نیاسا، تانگانیا، بحر احمر، خلیج عقبه و بحر الملیت است. شکستگی ها در زیر آبها اقیانوس اطلس، بحر هند، ساحل شرقی آسیا و شکستگی های منفرد آتش فشانی جزایر هاوایی و آیسلند هست. این مناطق از نظر زمینشناسی بسیار مهم و شکلگیری زمین ها را تحت تاثیر قرار داده. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشید و در آخر کارخانگی که بر شما آماده کردیم. شماره یک، درباره پستی ها و بلندی ها و قطعات خشکی زمین معلومات بتین. شماره دو، سیستم آلپ را تشریح کنین و سوم، ساحه شکسته تحت آبهای اتلانتیک را مختصر توضیح بدین. درباره سوالا که برتون گفتم دوباره تحقیق کنید، جوابشون رو پیدا کنید و کتاب مکتبتون هم مرور کنید. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگه دارید.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
تا به نازک سخن کس نتواند داشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد. غمم را عاشق دیری نداند، نفس تنگ است و این راتی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم یک سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند، ولی این نکته را آیی Thank you. چشمم شال رزن دلم تنگ است و از آنال قیزت دگل بر